طرفتر اتفاق افتاده. همه چیز در چند ثانیه رخ داد. نه ترس، نه فریاد، فقط واکنش بر اساس تمرین. در لحظه ای که صدا فضا رو پر می کنه، تو سکوت کن و عمل. با آگاهی، با آرامش، با شجاعت. این ثانیه ها چند لحظه برای تداوم زندگی است. قدر ثانیه های طلایی زندگی را بیشتر بدانیم. خدا نگهدار.
درمان یکی از نیازهای فوریتی بشر به حساب میاد، به ویژه در شرایط اضطراری. یکی از خدمات جمعیت هلال احمر ایران، ارائه خدمات بهداشت و درمان اضطراری به مردمی که در شرایط آسیب و بحران قرار گرفتن تا از بروز عارضه های روحی و جسمی و به ویژه بیماری های همه‌گیر جلوگیری بشه و از خسارت های پس از حادثه پیشگیری بشه. واحدهای بهداشتی و درمانی اضطراری هلال شامل خودرو، کانکس و چادر امدادی میشن که تجهیزات پزشکی و حمل و در محل حادثه ساماندهی میکنن تا امکان برپایی یک بیمارستان صحرایی کوچیک فراهم بشه. تیم‌های پزشکی هلال سه نوع خدمات اضطراری بهداشت و درمان ارائه میدن: خدمات بهداشتی، پرستاری و پزشکی سرپایی، خدمات فوریتی و حیاتی بیمارستانی شامل اورژانس و بخش جراحی و مراقبت ویژه، و خدمات قابل ارائه در بیمارستان‌های مرجع که شامل خدمات آزمایشگاهی و داروخانه‌ای هم میشه. خدمات بهداشت و درمان اضطراری هلال احمر زمانی فعال میشه که در منطقه حادثه دیده زیرساخت‌های بهداشتی و درمانی آسیب جدی دیده باشن یا توانایی پاسخگویی به حجم مراجعات ناشی از رخداد و سانحه پیش اومده رو نداشته باشن. هلال احمر همیشه همراه و مراقب شماست.
رادیو سلامت، نجوای خوش تندرستی، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
مسابقه حافظ مولوی با گوته و شکسپیر. یکی از معدود چیزایی که حس خیال بافی من ارضا میکنه کتابه، و جایی که کتاب باشه آدمی هم هست که تحملش کنم و تحملم کنه.
عشق کتاب.
من فکر کنم به تعبیر کافکا کتاب باید مثل یه تیشه‌ای باشه که دریاچه یخزده وجود ما رو بشکنه و اون چیزی که درون ماست رو بتونه آشکار کنه یا بتونه آزاد کنه.
سه حرف عشق بخوان از کتیبه مهتاب، بیا برس به رهایی، بیا به عشق کتاب.
به نام خدای روزای شاد، به نام خدای روزای غمگین، به نام خدای شبهای سرد، به نام خدای شبهای پر از شور و شوق و زندگی، به نام خدای همه روزا و شبا و سالا و ماها و قرنا، خانم ها، آقایان، دخترا، پسرا، خردسالها، کهنسالها، اینجا عشق کتابه و من حامد رضا مهتدی هستم. ماشینت چیه؟ مدل ماشینتو به هم میگی؟ خب خب به این گرونی هم خورده و قیمتش ماشاءالله رفته بالا. اوکی باشه قبوله. خونتون چی؟ خونتون کجاست؟ آها اونم محله بدی نیست. خوبه. نه حالا که بالا پایین نداره واقعا، که گفت شرف المکان و بالمکین، یعنی این که چی؟ شرافت مکان به اون کسایی که اونجا زندگی میکنن. خب اصلا مهم نیست حالا کجا، قیمتش چنده؟ ملکم خوب رفته بالا. ساعتت چیه؟ لباست؟ کفشت؟ کیفت؟ کلاهت؟ شالت؟ روسریت؟ چادرت؟ مانتوت؟ از کجا چادر میخری؟ از کجا لباست تهیه میکنی؟ این پارچه جدیدا رو دیدی خواهر؟ چقدر قشنگن، متری فلان تومن. زندگی من و تو رفیق عشق کتابی پر از قیمتا و عدد رقم هایی که الحمدلله بخور و نمیر بالا و پایین میتونیم تهیهشون کنیم. اما سوال مهم حامد رضا مهتدی در این برنامه از تو اینه، با همه این چیزهای گران قیمتی که دور خودت چیدی واقعا خوشحالی؟ یکی بود یکی نبود، غیر از خدای مهربون هیچ کس نبود. یه بابایی بود که خیلی فقیر بود، بیچاره بود، بعد زد و رفت دختر پادشاه رو گرفت و تا آخر عمر به خوبی و خوشی با هم زندگی کردن. یکی دو یکی بود یکی نبود، غیر از خدای مهربون هیچ کس نبود. یه پسر فقیری بود که از روستا اومده بود، بعد با تلاش و کوشش بسیار رفت صاحب کارخونه شد، از اون بعد دیگه با خوبی و خوشی زندگی کرد. دو سه یکی بود یکی نبود، غیر از خدای مهربون هیچ کس نبود. یه پسر خیلی فقیری بود، از دور دست‌های خیلی دورتر همش زیاد اومده بود شهر، خیلی خوب درس خوند، دانشگاه رفت، استاد دانشگاه شد، پروفسور فلانی شد. همه اینجوری می‌کردن، همه دیگه از اون به بعد هم همه واسش کشته مرده بودن و از اون به بعد دیگه به خوبی خوشی زندگی کرد. ببین رفیق من، 1 2 3 4 10 بی‌نهایت، همه اینا، همه این امکانات برای من و تو معنای شادمانی میدن. میخوام امروز حسابی با مغزت ورزش و تمرین کنم. من حامد رضا مهتدی ام و اینجا عشق کتابه. لحظه‌ای را تصور کنید که کمابیش دریابید تمام باورهایتان درباره یافتن خوشبختی اشتباه و نادرست است و روزی که بفهمید باورهایی که درباره خوشبختی داشته اید و در تلاش برای رسیدن به آن بوده اید چقدر به بدبخت شدن شما منجر شده است. تصور کنید روزی دریابید تلاش‌های شما به منظور یافتن خوشبختی در حقیقت به سدی برای رسیدن به آن تبدیل شده است و چه می‌شود اگر تمام کسانی که میشناسید از جمله تمامی روانشناسان، روانپزشکان، انجمنهای خودیاری که ادعا میکنند پاسخ تمامی سوالات شما را میدانند نیز در جایگاهی مشابه شما قرار داشته باشند؟ متنی که اول براتون دادم واقعا ترسوندت، معذرت میخوام. اگه باوراتو به هم ریخت بازم معذرت میخوام. راستشو بخوای کتابی که برات آوردم اسمش تله شادمانیه، نوشته دکتر راس حریص عجیب و غریب و ترجمه دکتر مهدی اسکندری. بذار یه خورده دیگرشو براتون بخونم تا تهیه کنندمون روشون وره. میفرماید که اکثریت قریب به اتفاق برنامه‌های خودیاری یه باوری رو تقویت می‌کنن به اسم باید بتوانم افکار و احساساتم رو کنترل کنم. خب حالا بیا ببینیم راس حریص راجبش چی گفته. برای مثال بسیاری از دیدگاه‌ها به شما می‌آموزند افکار منفی خود را شناسایی کنید و با افکاری که بار معنایی مثبت‌تری دارند جایگزینشان کنید. در دیدگاهی دیگر افراد را به تکرار جملاتی مثبت ترغیب می‌کنند، مانند هر آنچه رخ می‌دهد برای من خیر مطلق و شادی وافری و همراه دارد، یا من در همه حال قوی قادر و توانا هستم. روی کردی دیگر شما را تشویق می‌کند تا فقط آنچه را می‌خواهید تجسم کنید و خود را در مسیری که می‌خواهید در آن باشید تصور کنید. در زندگی که رؤیای شماست زندگی کنید. موضوع اصلی تمامی این دیدگاه این است که اگر با افکار یا تصاویر منفی خود مقابله کنید و به جای آن مرتب ذهن خود را از افکار و تصاویر مثبت مملو کنید، شادی و سعادت را خواهید یافت. ولی واقعا زندگی به همین سادگی هاست؟ خانم آقایون، دوست دارم از این کتاب بیشتر برات بخونم، ولی ترجیح هم اینه که همینجا رهات کنم. هرچند علامت گذاشتم اینها به صفحه 235 فصل 18 سگ کثیف برات علامت گذاشته بودم بخونم، ولی خب الان اون نیمه تاریک روح هم فعال شده. ترجیح هم اینه که تشریف ببرید کتاب تله شادمانی رو، نوشته ی آقای دکتر راس هریس و ترجمه جناب آقای دکتر اسکندری رو تهیه بفرمایین. برید بخورید این کتاب، بخونید این کتاب رو، عجب کتابیه و تضمین میکنم که خوشتون میاد. عشق کتاب رو میشنوید، بریم و برگردیم.
عشق کتاب.
رمان‌های قسمت خیلی بزرگ از زندگی واقعی ما رو تشکیل میدن، حتی اگر تو باورت نشه. میدونی چرا؟ به خاطر اینکه مثلا فرض کن رمان دنیای صوفی در نوجوانی روی من تأثیری گذاشت که حالا حالاها هم به یادش میارم، هم بعضی وقتا خاطراتش برام خوشمزه است، هم بعضی وقتا به کارهایی که صوفی انجام میداد تو اون غبطه میخورم، بعضی وقتا هم نه، انصافا میگم من از صوفی عاقل‌تر بودم، انصافا خدایی. یا مثلا فیفی جوراب بلند، یا مثلا کوه مرا صدا زد، از این کتابایی که فارسی، اگر بخوایم فارسی تا صحبت بکنیم، و همه اینها مجموعه مشترک از تجربیات من در مجله فخیم کیهان بچه ها بود. حالا امروز در مقابل من روی مبل محترم کرم رنگ با همون گل بنفشیزای خوشگلی که بالاخره من، آقا من ببین خانم دکتر شریفی، یه وقتی من این الکی بهت گفتم بالاخره من نویسنده‌ام، میام جلو خودم میشونم این خط، این نشون، اینم چراغ چل نشون. حالا چیکار کنیم الان که نمیتونیم این کارو انجام بدیم؟ مجبوریم که به شنیدن صدای نازنین آقای ناصری عزیزم بسنده بکنیم. آقای ناصری عزیزم سلام، بعد از ظهرتون بخیر، خیلی خوشوقتم که این ساعت رو با شما شریک خواهم شد و عشق کتاب رو با شما خواهم مزید.
منم خدمت شما بزرگوار و شنوندگان عزیزتون سلام عرض میکنم. امیدوارم که لحظات خوشی همراه با خوانش کتاب را تجربه کرده باشید و حداقل کتاب رو لمس کنید و به خطهای زیبای کتاب به جای سرگرمی های دیگر خودمون رو با گفته شما که الان می‌فرمودید دنیای صوفی یا کتاب‌های دیگر بتونیم با در تجربه‌های نویسنده هم شریک بشیم.
آره اینو خیلی باهاتون موافقم. کدوم تجربه آقای ناصری ما ایشون رو برد تا دنیای علی؟
ببینید دنیای علی یک کتابی بود که من سال‌ها منتظرش بودم بنویسم. حدود 30 سال دارم می‌نویسم. اما تصمیم داشتم یک کتابی که شایسته باشد، از جسارت کرده باشم زندگی امام علی را انشالله در از کودکی که شاید هنوز نمیسندی از کودکی ننوشته باشه، از تولد تا شهادتش بنویسم و به طور مفصل بنویسم. که حالا این دنیای علی تجربه زیستی من بود با مولا امام علی علیه السلام که از تولدش تا شهادتش رو در 3 جلد بنویسم برای مخاطب نوجوان و حتی غیر نوجوانم به گونه ای بخونه و از این لحظات شیرین زندگی آقا تجربه کنین، لحظات شیرین رو که همونجور که خودم در طول این 3 جلد، حالا جلد نخستش چاپ شده که کودکی و نوجوانی است و جلد جوانی و میانسالی و خانه نشینیش هم که انشاءالله حالا در حال تصویرگری است، اون 2 جلدش هم که بیاد فکر میکنم یک تجربه نابی باشه برای ما بچه های شیعه که برای ما که کمتر با زندگیش از نزدیک مواجه شدیم.
آره خب میدونید انگار وقعه هایی که ما از زندگی مولانا امیرالمومنین علیه السلام داریم بسیار خب در مکه به دنیا آمدند، بعد شکاف برداشت، چنین شد چنان شد، قسمتی از زندگی اولیا مخدره فاطمه بنت اسد رو داریم و بعد کرنه دوباره محو میشه تا میرسه به 13 سالگی امیرالمومنین در عرض به حضورتون که میهمانی قریش و عرض به حضورتون که دعوت از نزدیکان پیغمبر، بعد دوباره محو میشه تا هجرت فواطم، بعد دوباره محو میشه. ببینید یعنی انقدر جای گنگ داره برای ما و انقدر جای نادیده داره که یواش یواش خودمونم باورم شده خب هیچ خبری در اینها نیست دیگه، ما اینجاها رو نداریم. اما خب حضرت عالی آمدید توی سجل این اتفاقا رو رقم زدید. چقدر طول کشید نوشتنش آقای ناصری؟
کتاب چون خب رشته من خودم تاریخه، حالا رشته اصلا دکترین تاریخ تشیعه و تحصیلات مثلا تاریخ تشیعه بوده و این تاریخ و تاریخ تشیعه بوده، جدای از این هر کتابی که تا حالا نوشتم، چه کتابی که سال 83 کتاب سال جمهوری اسلامی شده کتاب بوده، یاران امام علی بوده و کتاب های دیگری که نوشتم اکثرا درباره خود پیرامون امام علی بود. این کتاب حدود 10 سال زمان بر، یعنی مطالعاتش، نگارشش، و سعی شد که توی این 10 سال مبتنی بر منابع دست اول و اون به قول شما ما همیشه قله‌های می‌دیدیم، اما در لابلای تاریخ اگه من بگم که مثلا به این کتاب شما لحظه‌هایی رو خواهید خوان و خواهید دید که شما اصلا نشنیدید، این که بر فرض امام علی کشتی میگرفته با بچه های پشتشون رو به زمین میزده، بچه هایی که پیامبر رو اذیت میکردن تعقیبشون میکرده اونها رو به سزاشون میرسونده، یا لحظات دیگری که از تولدش که چجور فاطمه و ابوطالب این دوتا این نوزاد رو رشد دادن، و این لحظات البته در لابلای کتاب های تاریخ پنهان هست که من سعی کردم اون نکته های ریزی که در لابلای تاریخ پنهان است و برای ما شاید مهم نبوده و فکر می همین گفته شما و فکر می کنم که خواننده امروز دوست داره این نکته های ریزی رو که تا حالا نشیده این نکات رو دوباره بازیابی کنم، بازآفرینی کنم و به گونه نشان بازنمایی کنم، اگر نگیم بازآفرینی، بازنمایی کنم تا مخاطب اون لایه ها و اون زاویه های ندیده رو دوباره بیاد لحظه ای با درنگ و تأمل بشینه و اون مزمزه کنه و اون عشقش رو عشق حقیقش رو بهش برسه. اگر حالا نمیدونم چقدر موفق بودم، اما من خودم زمانی که این کار رو نوشتم سعی کردم با تمام وجودم بنویسم، یعنی اولا یک تحقیقات کامل که یک بار مثلا دو بار نهج البلاغه رو خوندم، کتاب های تاریخی رو ملاحظه کردم، تمام اون اندیشه ها و گذشته ها و نوشته ها رو سعی کردم در این کار به صورت یک قلم داستانی بنویسم تا مخاطب رو هم بگم که از این شتاب یه ذره شتاب نکن و درنگ کن و آهسته آهسته قدم بزنیم و در این لابلای تاریخ یک سفری به گذشته دور کنیم و با شخصیت که بهش عشق می‌ورزیم اون شخصیت رو دوباره تجربه کنیم.
این تجربه کردن دوباره امیرالمومنین ببینید هم خیلی هیجان انگیزه، هم ممکنه گران سنگ بر ما بیاد، ما که خودمون رو خیلی دلباخته و آموخته مکتب او میدانیم، بعد یهو میریم این همه نادانسته داریم از زندگی مولانا امیرالمومنین. خب این قصه خیلی قصه شمشیر دو لبه ایست، یعنی هم ما رو وامی دارد که کتابه رو همینطوری با تعمیق بسیار بخونیم، هم این که ما رو شرمنده خودمون میکنه که چطور این همه حجم نادانستمون زیاده. و جالب اینجاست که جناب ناصری ما همین قصه رو مثلا فرض و فهم داجه بقیه ذوات مقدس معصومین هم داریم، راجع به حضرت ابوالفضل علیه السلام ما چندان نمیدانیم، یعنی اگه از سقای آب ادب مرحوم زهرای نصرآباد نمی بود شاید ماها خیلی به جد عرض میکنم، چون خودم میگم ما نمیشناختیم شخصیت عجیب و غریب و پیش از کربلای حضرت عباس علیه السلام رو، یا اگر من شخصیت امیرالمومنین رو واسطه کتاب های شما پیش از پیغمبر یا پیش از مقامات مکتسب امیرالمومنین در جنگ ها و غزوات نمیشناختم خیلی خیلی بد میشد برام، احساس غبن بدی میکردم.
ببینید من خودم میگم این دیگه حالا جسارت بود یا گستاخی بود یا شجاعت، حالا به هر چیزی این چیز، این قرعه به نام من خورد چون دوست داشتم. گفتم که از نیمه های نویسندگی دوست داشتم یک کار خیلی خوب، حالا به نظر خودم کار خوبی درباره مولا نوشته بشه، و این تصمیم داشتم که گفتم سعی کنم در اوج پختگی یک اثری رو که برای مخاطب نوجوان و جوان، حتی بزرگسال هم میتونه این اثر رو بخونه، مبتنی بر منا با به گونه داستانی به گونه نگارش بشه که علاوه بر این که اون حریم شخصیت آقا حفظ بشه، اگر نمیدونم سعی کردم حفظ بشه، اون جسارت من و اون گستاخی من اینجا تبدیل یعنی به گونه نماینده بشه که خود آقا به قول معروف اون ذهنیت رو نخواستم تخریب کنم، خواستم بازسازی کنم اون ذهنیت رو که هر نوجوان و هر جوانی که میخونه احساس کنه آنچرا که شنیده واقعا درست بوده. همای رحمتی که گفتن یعنی با تمام اون پرنده نجات بخش در ذهنش دوباره تداعی کنه و بتونه باهش آهسته آهسته اون چشیدن، حالا شما چون مشخص یکی از کتابخانه حرفی هستید، اون چشیدن رو، این کتاب رو ما باید بچشیم و اون یعنی لحظه درنگ کنیم و اون شتاب زندگی رو ازش بگیریم و بگیم نه من شتاب نمیخوام، وایستم آهسته آهسته با اون نگاه که نویسنده نگاه جامع حواسهای پنجگانه و ششگانهی که داشته و از تمام جوانب که بین موضوع نگاه کردیم، میخوام از این نگاه نگاه کنم، نمیخوام شتابان گذر کنم، میخوام بمونم و تجربه کنم و بکشم و یک تجربه جدیدی رو در وجود خودم ماندگار کنم، فارغ از نژاد، حتی جدای از این که نژاد باشد، ایرانی باشد، مسلمان باشد، شیعه باشد، سنی باشد، یا اهل مسیحی باشد، یهودی باشد، من این برام مهم بوده که این وجه از زندگی انسانی امام در پرتو اون زندگی عالی که داشته برای مخاطبم بیان کنم. حالا تا چقدر موفق بوده شده باشم
انشالله که همینطور موفق بشه. سلامت باشید. میفرماید که رحم الله من احیا امرنا، خدا رحمت کنه هر کسی که امر ما رو احیا بکنه. امیدوارم این دعا شامل حال شما همه ما شده باشه. براتون آرزوی طول عمر با برکت و عزت، برای قلمتون آرزوی قدرت و قوت میکنم و برای قدم هاتون آرزوی استمرار در این مسیر رو دارم. خیلی ممنونم که وقتتون رو دادید. قربان.
بزرگوارید. منم تشکر میکنم از شما و همچنین از شنوندگان فرهیختتون و امیدوارم که نه در هفته ای کتاب، که در طول زندگیمون کتاب بهترین دوست ما به قول گذشتگانمون باشه و لحظه لحظه اون تجربه هایی را که نویسنده ها در طول عمرشون دوست داشتن با دیگری در میان بذارن با کتاب معلوس بشن و از این گوهر گرانبها هممون بهره بگیریم.
انشالله. سالم باشید و الباقی روزتون درخشان. قربان.
بزرگواری. سلامت باشید شما. خدا نگهدار شما. سپاسگزارم.
در مورد کتاب؟
کتاب خوب، من یار مهربانم،
خیلی خوبه،
بوی کاغذ،
کتاب خوندن و کتاب خوندن
یه نیازه برای هر شخص.
کتاب تنها چیزی که واقعا با دو تا بال ما رو به دنیای فراتر از خودمون میبره.
کتاب خوندن
مثل نفس کشیدن میمونه.
این خیلی خوبه که ما کتاب بخونیم و زیاد بخونیم.
همون داریم خیلی کم مطالعه میکنیم.
یک چیزی حذف شده و اون ورق زدن کتاب.
لطفاً اگر 24 ساعت از آخرین باری که کتاب خوانده اید یا آخرین باری که مسواک زده اید بیشتر گذشته است، دهانتان را ببندید.
برای نابود کردن یه فرهنگ نیازی نیست کتاب ها رو بسوزونید. کافیه کاری کنید مردم اونها رو نخونند. عشق کتاب.
آخ، انگشت کوچیکه پاهای ما نوعاً انگشت کوچیکه های نابینایی هستند. هرگز نمیتونن پایه های مبل رو سر راهشون کشف کنن، ولی راستش رو بخوای زندگی ما پر از مبل هایی که انگشت های نابینا به پایه های محکم اونا برخورد میکنن. بنابراین رفیق من یه زحمت بکش با من بیا، میدونم پات درد میکنه الان به پای مبل خورده، خب همین به من تکیه کن، لنگون لنگون یواش یواش با من بیا تا برسیم به اون مبل خوشگل. نمیخواد شما زحمت بکشیم نوشیدنی گرمت با من بشین، بیا با هم بشینیم. حقیقت ماجرا اینه که حتی تو همین اتاقی که من و تو با هم تصور کردیم، همیشه خدا این پرده در دست باد نمیرقصه. همیشه خدا پنجرش تمیز نیست، همیشه خدا این نور کج و خوشگل و شاعرانه و بهبه و اینا نمیتابه. یه وقتایی هم ابریه، یه وقتایی هم سوز میاد باید پنجره رو ببندی، یه وقتایی هم پنجره کثیفه، ولی راستش رو بخوای وقتی سوز میاد باید تو پنجره رو ببندی، وقتی پنجره کثیفه تو باید پاکش کنی، وقتی هوا ابریه کسی که باید چراغ روشن کنه تویی. زندگی مجموعی از روشنی ها و تاریکی هاست، نه شادمانی مطلق نه غم های بسیار. خانم آقایان، از اینجا با عشق، عشق کتاب، خدا نگهدار.
نازنین بیدار شو، نازنین بیدار شو، من برایت صبح گاه آوردم. اندک اندک خوی کن با نور روز، از پس پرچین بیداری برایت دیدگاه آوردم. نازنین بیدار شو، من برایت صبح گاه آوردم.
عضویت در جمعیت هلال احمر به عنوان داوطلب محدودیت سن و سال نداره، اما هر چیزی یه وقت و یه ضابطه ای داره.
هر چند مهدهای کودک غنچه های هلال از همون دوران پیش دبستانی آموزش های امدادی و مفاهیم بشر دوستانه رو به بچه ها یاد میدن، بعد از این سن کسانی که تمایل دارن و میتونن خدمات امدادی و بشر دوستانه بدن میتونن داوطلب جمعیت هلال احمر بشن.
در جریان هم باشید که عضویت داوطلبانه در هلال احمر نیاز به برخورداری از تخصص و تحصیلات نداره، اما خبر خوب اینه که شما در تمام دوران داوطلبی به صورت حضوری و غیر حضوری انواع آموزش‌های همگانی و آموزش‌های تخصصی امداد و نجات رو دریافت می‌کنید. با عضویت در جمعیت هلال احمر ایران و کسب مهارت در زمینه‌های کمک‌های اولیه، مدیریت بحران، مسئولیت پذیری اجتماعی، آمادگی در مخاطرات و امداد و نجات میتونید در مأموریت‌های داخلی و خارجی این جمعیت بخشی از عملیات امداد و نجات در هنگام سیل، زلزله، جنگ و هر موقعیتی باشید که انسان‌ها به کمک شما نیاز دارند.
اینجا رادیو سلامت، صدای دانش و آرامش.